بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. تحدید و دلالات دلیل شرعی. الدلیل شرعی غیر لفظی. الدلیل شرعی و غیر لفظی. الدلیل شرعی غیر لفظی یشتمل علی الفعل و تقریر فیفعل بحث فی کل منهما. خب بحث ما یک مروری بکنیم که سر رشته مباحث گم نشود. گفتیم که در این حلقه سال صد امون به عناصر مشترکه بحث میکنیم که عناصر مشترکه رو اومد مرحوم شهید صد گفت ما اینها رو در چهار فصل کلی مطرح میکنیم. یکی بحث حجیت قطع بود که تو بحث حجیت قطع در مورد علم اجمالی و تجربی بحث کردیم. بعد از حجیت قطع وارد ادله محرزه شدیم که ادله محرزه یا اینها دلائل شرعی هستند یا دلائل عقلی هستند. تو دلائل شرعی گفتیم سه تا بحث کلی اینجا مطرح میشه. یکی تحدید دلالات شرعی هست که اینها محدودشون چی هست، که حالا اون تحدید دلالات شرعی هم یا لفظیه هست یا غیر لفظی. حالا لفظیه رو بحث کردیم که پنج بحث کلی اینجا مطرح شد. یکی معانی هستی بود، بحث امر و نهی بود، بحث اطلاق، بحث عموم و بحث مفاهیم. حالا وارد ادله شرعیه غیر لفظیه میشیم. تحدید این دلالات شرعی رو بشناسیم که شامل فعل و تقریر خواهد شد. بعد از این بحث انشاءالله میرسیم به بحث اثبات صغرای این دلیل شرعی که اگر این بخواد به دست ما وصول پیدا بکند یا این اثباتش اثبات وجدانی هست یا اثباتش غیر وجدانی هست، که اثبات وجدانی شامل تواتر و اجماع و شهرت می شود و غیر وجدانی شامل خبر واحد می شود. و بعدش هم در مورد حجیت ظهور بحث خواهیم کرد که حالا اینها به دست ما رسیدن، آیا ظهور اینها حجت هست یا نیست، که دیگه بحث دلائل شرعی تمام میشه تا میرسیم انشاءالله به بحث دلائل عقلیه که تقریبا 17 مصداق از دلائل عقلیه رو مرحوم شهید صد اونجا مطرح میکنه. و بعد از ادله محرزه اصول عملی میرسیم و آخرین بحث هم بحث تعارض ادله هست. پس بحث گم نکنیم. الان ادله شرعیه لفظیه تمام شد که شامل پنج بحث بود. در مورد ادله شرعیه غیر لفظیه بحث میکنیم که شامل فعل و تقریر باشد. خب اینا هم لفظی نیستن بلکه غیر لفظی هستن. و اما دلالات الفعل. دلالات الفعل و مفصلا در حلقه سابق که حلقه ثانی باشد مرحوم شهید صد بحث کرد. اینجا اجمالی از اون تفصیل رو بدون اینکه نکته جدیدی مرحوم شهید صد بیارن اینجا یادآور میشه. میگه آقا ما وقتی فعل معصوم رو در نظر میگیریم یا اینکه این مقرون به قرائن هست که تابع همون قرینه ما اینو عمل میکنه، یا اینکه لولا القرینه هست، فعلی رو که انجام میده ما هیچ قرینه برش نداریم، آیا این دلالت بر چیزی دارد یا ندارد؟ مثلا آیا فعل معصوم دلالت بر این دارد که این استحباب دارد یا اینکه وجوب دارد؟ مفصل بحث کردیم که دلالت بر استحباب و وجوب ندارد. نهایتا دلالتی که از فعل معصوم میتونیم در نظر بگیریم چی هست؟ عدم حرمت، که حرام نیست. حالا اگر معصوم اومد چیزی را ترک کرد، پس اون در قضیه فعل بود. این یک. دوم، اگر چیزی را ترک کرد آیا میتونیم بگیم دلالت بر کراهت و حرمت دارد؟ میگیم نه. نهایتاً چیزی که این دلالت میکند عدم وجوبه. وقتی چیزی رو ترک کرد عدم وجوب را میفهمد. این دو. و سوم، اگر معصوم اومد اتیان به یک عمل عبادی کرد آیا میتونیم بگیم بالخصوص این واجب هست یا مستحب هست؟ میگیم نه. نهایتا دلالتی که داره میگیم آقا مطلوبیت این را بالمعنی الاعم میفهمیم، اعم از اینکه این واجب باشد یا اینکه مستحب باشد، بالخصوص اینو نمیفهمیم. خب این از این بحث که اجمالی از تفسیر حلقه سابق بود. یک بحث دیگه هم که اینجا مرحوم شهید صدر مطرح میکنن که بازم در حلقه ثانی مفصل اینو بحث کرد، اینه که اگر معصوم فعلی را انجام داد ما باید شرایط فعل رو در نظر بگیریم برای اتیان فعل. مثلا معصوم اگر در سفر باشه عملی رو انجام بده باید اون شرایط عمل بشود، نمیتونیم ما در حضر اونو انجام بدیم، همه اون شرایط رو باید در نظر بگیریم و این باعث میشود که ما تبعیت بکنیم از فعل معصوم. یک اشکالی هم توی حلقه ثانی مطرح میشد که اینجور دیگه مرحوم شهید صدر نفرمایند، او اشکال این بود که آیا صفت امامت و نبوت دخیل در ثبوت و حکم هست یا نیست. اگر دخیل در ثبوت و حکم باشد باعث می شود که ما نتونیم تبعیت از فعل معصوم بکنیم، که مرحوم شهید صدر می گفت علل قاعده نیست. چرا؟ برای اینکه پیغمبر خاتم اسوه است و ما باید تأثیر بکنیم لولا القرینه، مگر اینکه قرینه خاصی داشته باشیم. اون شبهه و جوابم در حلقه سابق گذاشت. این از دلالات الفعل. تمام بحث توی نیم صفحه اجمالی از تفصیل کل حلقه ثانی. و اما بریم توی بحث دلالات و تقریر. دلالات و تقریر شامل این بحث خواهد شد که ما وقتی میبینیم امام معصوم یا معصوم شامل پیغمبر هم بشود، سکوت بر چیزی کرد، یعنی به یک موقفی رسید، عملی انجام شد و سکوت بر چیزی کرد، آیا این دلالت بر امضا می کند یا نمی کند؟ بحث نداشت. آیا این دلالت بر امضا می کند یا نمی کند؟ که ما میگیم علل قاعده اینجا سه تا دلیل داریم که سکوت معصوم دلالت بر امضای او می کند. اگر به یک موقفی رسید، فعلی انجام شد، مثلا وضوء منکوس رو در نظر بگیریم، در مرعای معصوم اومدن وضوء منکوس را انجام دادن که برعکس وضوء رو بگیرن، آیا این سکوت دلالت بر امضا می کند که ما بگیم این حجت هست؟ میگیم بله، علل قاعده ما اینجا سه نوع دلالت داریم که میگیم سکوت دلالت بر امضا میکنه، که دو تا از این دلالات دلالات عقلیه است و یک دلالت دلالت استظهاری است. البته دقت بفرمایید، دلالت استظهاری هم به واسطه عقل فهمیده میشود، ولی منشأش ظهور حال معصومه. چجوری ما قبلا میگفتیم که گاهن یک چیز را مثلا دلالات وضعیه رو به واسطه عقل میفهمیم و قرینه حکمت هم به واسطه عقل میفهمیم، ولی منشأ این دلالت گاهن میتواند وضع باشد، گاهن میتواند چی باشه؟ قرائن حکمت باشه. اینجا هم همینجور عقل مدرک همه اینها هست، ولی منشأ دلالت گاهن عقلیست و گاهن منشأش ظهور حال معصوم هست، که اگر ظهور حال معصوم رو در نظر بگیریم به این دلالت میگن دلالت استظهاری. دلالت استظهاری چیه؟ حالا از دلالت استظهاری شروع بکنیم. میگیم اصل بر این هست که امام معصوم یا معصوم بگیم که شامل پیغمبر هم بشود، در صدد حفاظ احکام هستند، در صدد حفظ احکام هستند، لذا اگر عملی در مرعای آنها انجام شد و سکوت کردن، این دلالت استظهاری بر امضا و تقریر این فعل دارد. ظهور حال امام ما را به این میرساند که اگر به یک کجی رسیدند باید اون اصلاح بکنند، حالا اگر سکوت کردند این دلالت بر امضا و تقریر معصوم دارد. پس منشأ اینجا دلالت شد ظهور خود خاله معصوم علیهم السلام، یا اینکه دلالتش دلالت استظهاری نیست، دلالت دلالت عقلی هست. دلالت عقلی اینجا شامل دو تا دلالت عقلی می شود. که یکی از این دلالات عقلیه از این ناشی می شود که ما میگیم امام معصوم در صدد تبلیغ احکام است، در صدد تبلیغ احکام است و عقلن باید هر مبلغ احکامی اگر به یک موقفی رسید و در او کجی باشد بیاد چکار بکنه؟ ردعی از او صادر بشود. و چون ردعی از او صادر نمی شود ما عقلن می فهمیم که این سکوت دلالت بر امضای معصوم داره. این یک دلالت عقلیه. و دوم دلالت عقلی این هست که ما میگیم معصوم در آمر بالمعروف و ناهی عن المنکر هست و باید اون کسی رو که جاهل هست ارشاد به حکم بکند. بنابراین عقلا کسی که آمر بالمعروف هست و ناهی عن المنکر هست اگر به موقفی رسید که در او کجی باشد باید رد از اون صادر بشود و اگر صادر نشده است دلالت بر امضای امام معصوم دارد. خب فرق بین این دو تا دلالت عقلی چی هست که به شما اصلا اون یکی شد به خاطر اینکه مبلغ احکام هست، اون یکی به خاطر اینکه آمر بالمعروف و ناهی از منکر هست. بعضی گفتن فرق بین این دوتا این هست که توی اونجایی که ما میگیم معصوم آمر بالمعروف و ناهی عن المنکر هست باید شرایط امر بالمعروف و ناهی عن المنکر محقق باشد تا سکوت معصوم رو بگیم دلالت بر امضا میکنه. چه حالا شرایطی دارد امر به معروف و نهی از منکر؟ آیا مثلا اون حرفی که انسان میگوید تأثیر دارد ندارد؟ اینها رو باید در نظر بگیریم. بنابراین ما یحصل کلام این که سکوت دلالت بر امضا دارد به سه دلیل، دو تا دلیل عقلیه و یک دلیل دلیل استظهاری که از ظهور حال معصوم فهمیده میشه. خب این از این بحث. بحث بعدی این هست که موقفی که امام معصوم باهاش برخورد می کند گاهن این موقف موقف فردیه هست، گاهن این موقف موقف اجتماعیه هست. موقف موقف فردیه هست یعنی مثلا در نظر بگیرین یک فرد خاص یه عمل خاصی رو انجام میده. حالا آیا سکوت معصوم دلالت بر امضا دارد که دیگران تبعیت بکنن؟ این محل بحث ما نیست. ولی گاهن می شود موقف موقف اجتماعی است، عرف یک عملی را انجام می دهند و اگر امام معصوم و اگر معصوم اومد سکوت کرده از این موقف آیا دلالت بر امضا می کند یا نمی کند؟ که اصطلاحا به این میگن سیره عقلائیه، بناء عقلا، سیره عقلائیه در اینجا محقق می شود. حالا مرحوم شهید صدر میاد این سیره عقلایی رو اقسامی رو براش فرض میکنه که این جزء مختصات کتاب هایشون هست، هیچ جا شما نمیبینین با این اقسام سیره عقلایی رو مطرح کرده باشه. حالا اگر این موقف موقف اجتماعی بود که اصطلاحا به اون سیره عقلایی میگیم یا اینکه این سیره عقلاییه یعنی این عقلا اثبات حکم واقعی را می نمایند یا اثبات حکم ظاهری را می نمایند. اثبات حکم واقعی می کنند یعنی درشون هیچ ظن و شکی نیست، یقین دارن این کاری رو که انجام می دند فی الواقع صحیح است، که حالا این احکام واقعی می تواند احکام واقعی تکلیفیه باشد یا احکام واقعی وضعیه باشد. احکام واقعی تکلیفیه، مانند این که میبینین عرف تصرف در مال غیر میکند در صورتی که اون شخص طیب خاطر داشته باشد ولو این که اذن لفظی از او نمیگیرن، این که انه او میشه حکم واقعی، شک نداره، زن نداره، میگه چون من میدانم این طیب خاطر دارد بدون اذن لفظی این کار انجام میدم. حالا امام معصوم هم وقتی به این میرسد سکوت میکند لذا دلالت بر امضا دارد. این هم میشه حکم واقعیه تکلیفی. ولی قاهن ممکنه یه حکم واقعیه وضعیه باشد، مانند چی؟ مانند تملک به واسطه یه حیازت. یک زمینی هست انسان میگیره اون چیکار میکنه؟ حیازت میکند. عرف میگه آقا چون من زودتر اینو گرفتم حیازت کردم، دلالت بر تملک دارد. الاسبقو فلاسبق دیگه. یک قاعده فقهی هست که چی؟ من سبقه، هر کس سابق بشه بعد حق برای اوست ناظر، و همین قاعده حیازت هست. تو قواعد الفقهی آقای بجنوردی فکر کنم این بحث شد. بله، این عرف اینو، این حیازت را عمل می کند. اینجا ما می بینیم اینجا حکم، حکم واقعیه وضعی هست. چرا وضعیه؟ چرا باید که بحث در مورد تملکه، و وقتی هم که معصوم به این فعل می رسد سکوت می کند، فثبت که تقریر معصوم به این تعلق گرفته است. خب پس این سیره عقلایی یا اثبات حکم واقعی می کند، اهم از حکم تکلیفی یا حکم وضعیه، یا اینکه اثبات و حکم ظاهری می کند، یعنی عملی رو انجام میده ان یقینه نیست، از روی ظن و شکه، از روی ظن و شکه. قبلا ما میگفتیم حکم واقعی درش ظن و شک مأخوذ نیست دیگه، تو اون اقسام بالا دیگه شک مأخوذ نیست، میگه فعل واقع همینه دیگه، ولی اینجا که انجام میده درش یه ظن و شکی مأخوذ هست. که حالا مرحوم شهید صد اینجا دو تا مثال میزنه، مانند رجوع به لغوی. عرف اینجور هست که اگر لغتی را نشناسد رجوع به اهل لغت میکند. البته این رجوع به اهل لغت باعث یقین نمیشود، زن آور است یا گاهن شک درش مأخوذ هست، ولی سیره عقلایی اینو انجام میدن. یا اینکه عمل به خبر ثقه میکند، برای مثلا حالا در نظر بگیرید تعرف امر مولا، که آیا مولا چه امری رو گفته، اینها اعتماد به خبر ثقه میکنن، که اینا میشه جزء احکام ظاهری. بعدش مفصل مرحوم شهید صد وارد میشود که حالا این سیره عقلایی رو که ما در نظر بگیریم که هم از احکام واقعی و احکام ظاهری هست، آیا اینا حجت هست یا نیست، سکوت معصوم آیا دلالت بر امضا دارد یا ندارد. میگه توی قسم اول که اثبات و حکم واقعی میکند، اون سکوت معصوم دلالت بر امضا دارد. چرا؟ برای اینکه اینجا احکام احکام واقعی هستن و شارع مقدس هم و معصوم هم در صدد بیان تبلیغ احکام هست، باید حکم هر چیزی رو مشخص بکند، و اگر کجی در یک موقف دید بگیر رد او از او به شما از کامچی بکنه، صادر بکنه، و اگر سکوت کرد دلالت بر امضا دارد. این توی احکام واقعی. اما توی احکام ظاهریه باز نمیتونیم به نحو بالجمله اینجا حکمی رو صادر بکنیم، باز قائل به تفصیل میشه مرحوم شهید صد. میگه این احکام ظاهری از دو حالت خارج نیستن، یا این حکم ظاهری که حالا سیره عقلایی بهش عمل میکند درش اغراض تکوینیه هست، یا درش اغراض تشریعیه هست. اغراض تکوینی یعنی اغراض شخصیه، اغراض شخصی. مانند این شخصی رو در نظر بگیریم که میخواد کتابت بکنه، کتابی رو بنویسه. حالا به خاطر اینکه این کتاب رو بنویسد نیاز به لغتی پیدا میکند، رجوع به اهل لغت میکند. غرضش اینجا غرض تشریعی نیست، یک غرض شخصی هست. ولی گاهن می شود که این حکم ظاهری به غرض تشریعی از عرف صادر می شود، مثل این که شما شخصی رو در نظر بگیرید که از مولای او این حکم صادر شده باشه، اکرم العالم. حالا این عبد می خواد این حکم مولا را امتثال بکند، شک می کنه که آیا این عالم شامل کسی که علم از او زائل شده است نیز می شود یا نمی شود. اینجا رجوع به اهل لغت می کن. اینجا دیگه غرضش غرض تکوینیه نیست، بلکه غرضش غرض تشریعیه است، یعنی درش یک تنجز و تعذر هست که حالا اگر بگیم شامل مثلا می شود، اگر اتیان نکند منجز است و دچار عقوبت می شود، و اگر بگیم که به شما اصلا شامل نمی شود و اگر عمل نکرد معذر است، درش یک غرض تشریعی هست که بعدش مفصل مرحوم شهید صد وارد میشه و حکم هر کدوم از اینها رو بیان میکنه که اگر اقراض اقراض تکوینیه باشن، یعنی اقراض اگر اقراض شخصی باشن، سکوت متون دلالت بر تقریر و امضای اون ندارد، ولی چن اگر اقراض اقراض تشریعیه باشد، اونجا سکوت دلالت بر امضا دارد. ما یحصل کلام این که مرحوم شهید صدر اینجا اومد گفت آقا این موقف یا موقف فردیه هست یا موقف اجتماعی هست. تو موقف اجتماعی که اصطلاحا بهش سیره عقلایی میگویند، یا اثبات حکم واقعی میکند که علل قاعده سکوت معصوم دلالت بر امضا دارد، یا اینکه احکام احکام وضعی هست توی نزد حالت خارج نیست، یا اینکه این غرض غرض شخصیه هست یا غرض غرض تشریعی هست. بعدش اینجا دیگه حالا انشالله بحث میکنیم که توی اقراض تکوینیه یعنی شخصیه سکوت معصوم دلالت بر امضا ندارد، برای اینکه یه بحث شخصی هست و معتنابه نیست، ولی کن توی اقراض تشریعیه سکوت معصوم دلالت بر امضا دارد. و اما تصدیق مطالب، از اینجا دیگه بحثا ساده میشن دیگه، بحث اونجا هم که حتی میرسیم توی بحث اثبات صغرای دلیل شرعی، بحث تواتر و بحث اجماع و شهرت با یه اتنابی مرحوم شهید صدر اینها رو بحث کرده، اونم بنابر قاعده احتمالیت خیلی مفصل، حالی اینجا بیشتر باید انشاءالله بخونیم تا بعدش هم برسیم به حجیت خبر واحد که اون رو دیگه از بس خوندیم مفصل توی رسائل خوندیم، مفصل توی خدمت شما از بشه اصول مزفر خوندیم، و توی کفایه هم حالی شما نخوندیم مفصل اونجا هم میخونیم دیگه. اینها رو باید زودتر چی بکنیم تا انشالله به دلالات عقلی برسیم که اونجا دوباره بحثای تقریبا نوی مطرح میشه. و اما تطبیق مطالب، تهدید و دلالات دلیل شرعی از ثانی از دلیل شرعی غیر لفظی، از دلیل شرعی غیر لفظی یشتمل و علل فعل و تقریر، شامل دوتا بحث میشه. فیقل بحثو فی کل منهما، بحث اول دلالات الفعل، تقدم من ناف الحلقة السابقة الحديثة عن دلالات الفعل او ترک، آیا فعل دلالت بر چیزی دارد یا ترک دلالت بر چیزی دارد، مفصل اونجا بحث کردیم. و انه ان اقترن بقرینتن، اگر این فعل مقرون به قرینه باشد، فیتحدد مدلوله على اساس تلکل قرینه، به همون قرینه عمل میکنیم. ولیکن اگر مقرونه به قرینه نباشد، لولا القرینه فعلی از معصوم صادر بشود، آیا دلالتی دارد یا نداریم؟ میگیم نهایت القصوى دلالت بر عدم حرمت. و ان وقع مجردن، اگر مجرد از قرینه باشد، کان له بعض الدلالات، اون بعض دلالات شامل چی میشود؟ یک، من قبیل دلالت صدور الفعل على عدم حرمته، فقط دلالت بر عدم حرمت میکند، نه اینکه بعضی ها توهم بکنن که دلالت بر وجوب یا استحباب میکند، یعنی چون معصوم انجام داده یا واجب یا مستحب، نه میگیم آقا فقط دلالت بر عدم حرمت داره. دوم، و دلالت ترکهی علا عدم وجوبه، اگر معصوم چیزی را ترک کرد نهایتا دلالت بر عدم وجوب دارد، نه اینکه توهم بکنیم این دلالت بر حرمت دارد یا کراهت دارد. و سوم، و دلالت الاتیان بهی علا وجهن عبادی علا مطلوبیت، اگر یک امر عبادی اتیان کرد معصوم، این دلالت بالخصوص به وجوب یا استحباب ندارد، میگم امری مطلوب هست، هم از این که واجب باشد یا مستحب باشد الا غیر ذالک. الا ان الحکم المستکشف من الفعل لا يمكن تعمیمه لكل الحالات، مثلا اگر در سفر امام معصوم فعلی از او صادر شد، ما نمیتونیم در حضر اون را انجام بدهیم، تعمیم نسبت به همه حالات پیدا نمی کند. چرا؟ لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل، باید اون شرایطش رو در نظر بگیریم. و انما یثبت ذلک الحکم فی کل حالت مماثلت لحالت المعصوم، اگر در سفر هست ما هم در سفر اون رو انجام بدیم. من سائر الجهات المحتمل کونها مؤثرتن فی ثبوت ذلک الحکم، هر چیزی که احتمال تأثیرش رو و دخالتش رو در حکم میدیم باید اونو در نظر بگیریم. الا ما مر سابقا. حالا اینجا بحث پیش میاد که آیا خود صفت امام و نبوت دخیل در حکم هست یا نیست، که ما گفتیم علل قاعده بنابر تأثیر به معصوم میگیم نه دخیل نیست، مگر اینکه قرینه خاص داشته باشه. دلالات و تقریر. سکوت المعصوم عن موقف یواجهه، اگر معصوم به موقفی رسید و مواجه با این موقف شد، سکوت معصوم یدل علی امضاء، دلالت بر امضاء میکند. اما علی اساس عقلی، یا اینکه این دلالت دلالت عقلی است یا دلالت دلالت استظهاری است، که دلالت عقلی هم شامل دو تا دلالت می شود. اما علی اساس عقلی به اعتبار انه لو لم یکن الموقف متفقا مع غرضه لکان سکوته نقصا للغرض، نقص برای غرض او می شود، که اینجا منظور از غرض چیه؟ تبلیغ احکامه. چون در صدد تبلیغ احکام هست، عقلا باید اون چیزی رو که متفق با غرض معصوم نیست اونو ذکر بکنه، چون ذکر نکرده و سکوت کرده دلالت بر تقریر دارد. او به اعتبار انه لو لم یکن الموقف سائقا شرعا لوجب عقلا علی المعصوم الردع عنه و تنبیه. چرا؟ برای اینکه امر بالمعروف و نهی عن المنکر است. و سوم و اما علی اساس استظهاریه، اون دو تا دلیل والا دلیل عقلی شد که فرقش هم گفتیم در شرایط امر بالمعروف و نهی عن المنکر هست که اون دو تا با هم میز پیدا میکنن، و یا اینکه این دلیل دلیل استظهاری، ظهور حال معصوم ما رو به این رهنمون میکند. و اما علی اساس استظهاری به اعتبار ظهور حال المعصوم فی کونهی به صدد المراقبت و توجیه، یعنی در صدد حفاظ احکام است. حالا موقفی که معصوم باش برخورد میکند از دلالت خارج نیست، یا این موقف موقف فردی است یا موقف موقف اجتماعی است. البته دقت بکنید تو موقف اجتماعی هم گاهن میتواند غرض غرض چی باشد؟ شخصیه باشد، یعنی گرچه اجتماع اونو عمل میکنن ولی غرضش غرض چی باشد؟ شخصی باشد. اون غرض شخصی غیر از این موقف فردی است، یه فرد خاصی یه کاری رو انجام میده، منظور اینه. ولی ممکنه عموم یه کاری رو انجام میدن به غرض تشریعی نیست بلکه به غرض تکوینی هست، اونو با این خلط نکن. حالا بعضی اینجا گفتن که دقیقا مراد مرحوم شهید صدر مشخص نیست که میز بین اینها هم دقیقا چی هست، بله ما دیگه تا تونستیم یه جوری چی کردیم که بالاخره عبارت معنا بشه. ول موقف قد یکون فردی، یعنی این موقف گاهن فردی هست و کثیرا ما یتمثل فی سلوک آمن، فردی نیست بلکه اجتماعی هست. یسمی به بناء العقلا و سیرت العقلایی، که اسلام بهش میگیم سیرت عقلایی. حالا سیره عقلایی رو مرحوم شهید صدر میاد اینجا اقسامی رو براش قائل میشه که جز مختصات این کتاب هست، که حالا این سیره عقلایی یا اثبات و حکم واقعی میکند یا اثبات و حکم ظاهری میکند. اونجا هم که اثبات و حکم ظاهری میکند یا به اغراض تکوینی هست و یا به اغراض تشریعی هست و حکم همه اینها رو بعدش هم بیان میکنه. و کثیرا ما یتمثل فی سلوک آمن یسمی به بناء العقلا او سیرت العقلائیه، و من هنا کانت سیرت العقلائیه دلیلا علی الحکم شرعی. البته نه فی نفس خودش دلالت بر حکم شرعی بکند، بعد امضای اشاره به اون تعلق بگیرد، ولکن لا به ذاتها بل به اعتبار تقریر شارع لها و امضائه المکتشف عن سکوت المعصوم و عدم ردعهی دلالت بر اون حکم شرعی میکند. و فی هذا المجال ینبغ تمییز بین نوعین من از سیرت العقلائیه، دو تا نوع داریم، یا اینکه اثبات و حکم واقعی می کند یا اثبات و حکم ظاهری می کند. احد و خما از سیرت و بلحاظ مرحلت الواقع، و نقصد به ذالک از سیرت علی تصرف معین به اعتبار الموقف الذی ینبغی اتخاذه واقعا فی نظر العقلا، هیچ ظن و شکی ندارن، میگن واقعا همینه، سواء کان مرتبطا به حکم تکلیفی، که حالا یا این حکم واقعی تکلیفی است مانند چی؟ کثیرت علی اناطت تصرف فی مال الغیر به طیب نفسه، ولو لم یعذن لفظی، ولو اینکه اذن لفظی نگیرن، چون میدونیم طیب خاطر دارد ما تصرف میکنیم، یا اینکه این حکم واقعی حکم واقعی وضعی است، او به حکم وضعی کثیرت علی تملک بالحیازه فل منقولات، منقولات غیر از منقولات در مقابل معقولات است، بلکه منقولات شامل چیزهایی میشه که قابل انتقال است. و نوع الاخر و سیرتو به لحاظ مرحله ظاهر، یا اینکه این اثبات و حکم ظاهری میکند، و سیرتو به لحاظ مرحله ظاهر و اکتفاء به زن، ببینین اینجا دیگه زن دخیل در این حکم هست، لذا میشه حکم ظاهریه. و نقصد به ذالک سیره علا تصرف معین فی حالت شک فی امر واقعیه، یا شک درش محفوظه یا زن درش محفوظه، اکتفا ان به زن، مثلا شک داره ولی کل اکتفا به چی میکند؟ به همون زن و احتمال خودش میکند، مانند چی؟ من قبیل سیره علی رجوع الی اللغوی عند شک فی معنی الکلمه و اعتماد قولهی و ان لم یفد سبب زن، شک میکند که آیا معنای این کلام چی است، رجوع به اهل لغت میکند و برای او زن آور است، نمیگه واقعا همینه، این یک مثال. او سیره علا رجوع کل مأمورن فی تعرف علا امر مولا الى خبر سقه، هر مأموری به خاطر این که تعرف به امر مولا پیدا بکند، شناخت به امر مولا پیدا بکند، به خبر سقه عمل میکند. و غیر ذالک من البناعات العقلائیه علی الاکتفاء بالظن عدل احتمال فی مورد شک فل واقع، شک که در واقع میکنه به زن عمل میکنه، که میشه جز احکام ظاهری. خب حالا که اینجا بحث کردیم، اینجا در مورد هر کدوم از اینها بحث میکنیم که آیا سکوت معصوم نسبت به این مواقف دلالت بر امضا میکند یا نمیکند. توی احکام واقعی میکنیم، میگیم که سکوت معصوم دلالت بر امضا دارد. اما نوع الاول که اثبات و حکم واقعی می کند، فیستدل بهی علا احکام شرعیت واقعیه کل حکم شارع به اباحه تصرف فی مال الغیر به مجرد طیب نفسی، که به شود جز احکام تکلیفیه، و به ان من حاضر یملکو، هر کس حیازت کرد تملک می تواند بکند و هاکذا، و لا ریب فی انطباق ما ذکرنا علیه، یعنی اون کبرایی که قبلا گفتیم بر این صغرا قابل تطبیق است. اون کبرا چیه؟ که اگر به موقفی رسید و اگر رد نکرد، حالا یا به دلالت استظهاریه یا به دلالت عقلیه، دلالت بر امضا دارد. حیث ان الشارع لابد ان یکون له حکم تکلیفی او وضعی فی ما یتعلق بذلک تصرف، بالاخره تکلیف این تصرف رو باید مشخص بکنه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِمَا يَفْتَرِضُهُ الْعُقَلَاءُ وَيَجْرُونَ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمٍ كَانَ عَلَى الْمَعْصُومِ أَنْ يَرْدَعَكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اگر این موافق با معصوم نیست، بر معصوم هست که رد از او بکند، حالا یا عقلن یا استظهارن، فَسُكُوتُهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِمْضَاءِ، بنابراین سکوت معصوم در این موقف دلالت بر امضاء دارد. عرف دارن به یک چیزی عمل میکنن که میگه آقا این واقعا اینه، خب باید بالاخره اون شارع مقدس موضع خودشو نسبت به این موقف مشخص بکند، اگر رد نکند و سکوت بکند دلالت بر امضا دارد. البته اگر قسم دومشو در نظر بگیریم که اون منات آمریت بالمعروف و ناهیت عن المنکر باشه، اون شرایطش دیگه باید موجود باشد، ممکنه امام معصوم در عرفی باشه که تأثیری برای کلام معصوم نیست، یا اینکه بالاخره در مقام تقیه هست، نمیتونیم بگیم آقا اینجا دیگه خدمت شما از بشه سکوت معصوم دلالت بر امضای معصوم داره. و اما نوع ثانی، اما نوع ثانی رو که احکام ظاهری در نظر بگیریم، فیستدل بهی عادتا علی احکام شرعیت ظاهریه که حکم شارع به حجیت قول لغوی و حجیت خبر ثقه و هاکذا. علل قاعده اینطور هست که اینها حجت هستند. و فی هذا النوع قد یستشکل فی تطبیق ما ذکرناه علی، گاهن اون کبرا که بخواد منطبق بر این صغرا بشود اشکالاتی پیش می آید که ما اینجا باید تفصیل بدیم که این احکام ظاهریه یا به اغراض تکوینیه تحقق پیدا می کند یا به اغراض تشریعیه. بعدش میگین در اغراض تکوینیه حجت نیست، یعنی سکوت معصوم دلالت بر امضا ندارد، ولیکن در احکامه در اغراض تشریعیه نه دلالت دارد. و توضیح الاستشکال ان تعویل علی الامارات الظنیه که قول لغوی و خبر ثقه له مقامان. ما دو تا مقام میتونیم برای این در نظر بگیریم، مقام اول به اغراض شخصی باشد و مقام دوم به اغراض تشریعی باشد. المقام الاول التعویل علیها به صدد تحصیل شخص لاغراض شخصیت التکوینیه من قبیل ان یکون لشخص غرض فی ان یستعمل کلمتا معینتا فی کتابه. میخواد یه کتابتی بکنه، نیاز به یه کلمه دارد، به غرض شخصی میره رجوع به لغت میکنه. فیرجع الی اللغوی فی فهم ما فی فهم معناها لیستعملها فی الموضع المناسب و یکتفی فی هذا المجال بالظن الحاصل من قول لغوی. این یک قسمه که بعدش مفصل در مورد حکمش بحث میکنیم که میگیم این قسم حجت نیست، یعنی سکوت معصوم دلالت بر امضا ندارد. المقام الثانی التعویل علیها به صدد تحصیل شخص المأمور لمؤمن امام الامر. این مأمور تحصیل میکند امری را تا یک مؤمنی پیدا بکند در مقابل امر، یا اینکه از اون طرف آمر چیزی را تحصیل می کند تا تنجز آور برای چی باشد؟ مأمور باشد. همه اینها به اغراض تشریعی است، یکی به چیز معذریت و یکی به لحاظ منجزیت. او تحصیل شخص آمر، یا اینکه آمر چیزی رو تحصیل می کند، چرا؟ لمنجزن، تا تنجز آور باشد، لتکلیف علی مأموره من قبیل ان یقول الامر اکرم العالم. مولانا این که امر بگوید اکرم العالم و لا یدر المأمور ان کلمت العالم هل تشتمل من کان لدیه علم و زال علمه اولا. آیا شامل کسی که قبلا عالم بوده و علم الان از او مزیل شده است می شود یا نمی شود؟ که این همون بحث مشتقه که ما می گفتیم مشتق دلالت بر تلبس فلحال دارد، ولیکن اگر اون ازش مزیل شده باشد در قبل، حالا بحث میکنن که آیا مشتق شامل این میشود یا نمیشود، در آیندهش که دیگه اصلا میگفتن مجازه دیگه. اگر قبلا تلبس فلمبدع دارد الان مزیل شده، آیا مشتق شامل این میشود یا نمیشود؟ معرکه آرایی هست توی مباحث اصول، بعدش هم میگیم نه نمیشود، باید تلبس فل حال داشته باشد نسبت به اون مبدع. دیگه بحثای استطرادی هم اونجا مطرح میشد، حالا مشتق رو بحث میکردن، این مشتق مرکب است، بسیط است، توی کفایی مفصل اینا بحث میشه. تو اصول مزفر فکر نکنم دیگه بساطت و ترکب مشتق رو مطرح میکرد. دیگه بحثای منطقی بحث میشه، بحثای نحوی اونجا بحث میشه، فرق مشتق با مصدر چی میشه اگر بساطت باشد، لا به شرط، به شرط لا هست. و توی کفایه حتی توی بحث مشتق یه بحثای کلامی رو مطرح میکنه، یه بحثای فلسفی رو مطرح میکنه که انهو کفایه کشکولیه، یعنی وقتی آدم میخونه توش بحثای کلامی هست، بحثای فلسفی هست، بحثای اصولی هست. بعضا میرسه مرحوم آخوند میگه حالا که اینجا رسیدیم اشکالی ندارد، حالا یکی من بحث کلامی بکنیم. زیاد هست توی کفایه مخصوصا جلد اول، بسیار بحثای کلامی و بحثای فلسفی هم مطرح شده. بعضی جا هم به جای رسیده که میگه آقا قلم اینجور چون رسید سر بشکست، تو اون بحث جبر و اختیار بحثایی رو مطرح میکنه که آقایون اونجا میتازن به مرحوم آخوند، میگن جبری شده. یه بحثایی رو اونجا مطرح میکنه که میگه آقا این کاری که روی که این انجام میده بالاخره چرا انجام میده، میگه از ذاتی و لا یعلل، ذاتی نیاز به علت نداره، این مقتضاش اینه که این کار رو انجام بده. بعدش هم میگه قلم چون این شد در اینجا رسید سر بشکست، آقایون میگن جبری شده. به حال این که مرحوم آخوند اونجا خیلی حرفای بلندی میرسه میزنه و تمام حرفم میگه، میگه بیشتر از اینم نیست دیگه، قلم چون اینجا رسید سر بشکست، یعنی من همین حرف رو زدم برای اهلش. اون بعد اونجا معنا بشه که ما مفصل تو این کفایی اونجا معنا کردیم. آره سر بشکست یعنی دیگه ما گفتیم بحثو، بذار حرفای بلندی داره مرحوم آخوند اونجا، ولی متاسفانه کسانی که خب اصولی هستن مشرف فلسفی و عرفانی ندارن اونجا خیلی میتازن به مرحوم آخوند که آخوند جبریه. استعداد آخوند خیلی زیاد بوده، با اینکه یه فلسفه در حد 3-4-5 ماه تقریبا خونده، چنان مباحث فلسفه رو بلعیده که کسی شاید مثلا 10-15 سال فلسفه خونه اینجور اشراف فلسفه پیدا نمی‌کنه. ولی گاهن خلط بین بحث‌های فلسفی و اصولی هم کرده، ولی وقتی می‌بینید با 3-4 ماه فلسفه خوندن در این اوج مباحث رو مطرح کردن، حقیقتا اعجابی برای انسان صورت می‌گیره نسبت به مرحوم آخوند. خب بگذاریم. المقام و ثانی از تعویل علیها به صدد تحصیل شخص المعمول لمؤمن امام الامر او تحصیل شخص الامر لمنجز لتکلیف علا معموره من قبیل ان یقول الامر اکرم العالم ولا یدر المعمور ان کلمت العالم هل تشتمل من کان لدیه علم و زال علمه او لا فیرجع الى القول اللغوی، به این غرض تشریعیه رجوع میکند به اهل لغت. لتکون شهادته به شمول، اگر شامل بشود حتی کسی را که علم از اون مزیل شده است، منجزتن و حجتن للمولا علی المکلف، میتواند احتجاج بکند مولا نسبت به مکلف که اگر اون شخصی را که علم از اون مزیل شده است اتیان نکرده اکرام نکرده باعث عقوبتش بشود. و شهادتهو به عدم شمول، ولیکن اگر شامل نشد معذرتن و حجتن للمأمور علی المولا، دیگه اینجا مأمور نسبت به مولا حجت دارد و معذور هست که اگر علم از اون مزیل شده است، آقا قول لغوی میگه شامل این نمیشود، معذریت میآورد و باعث اخاب او نخواهد شد. بعدش هم مفصل دیگه حالا مرحوم آخوند مرحوم شهید صدر وارد میشه در مورد اینها بحث میکنه که اگر اغراض تکوینیه باشد حجت نیست، ولی که اگر اغراض تشریعی باشد حجت هست. و صلی الله علی محمد و